بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت، جلسه 174، صفحه 157، سطر 16، استاد انصاری، 29/10/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عن ابراهیم ابن عبدالحمید قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول فی سجوده. این نفر از روات نقل میکنه از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که در سجده اینجور میفرمود، در پیشگاه پروردگار اینجور میگفت: یا من علا فلا شیء فوقه، یا من دنا فلا شیء دونه، که اشاره به قیومیت، احاطه قیومیه حق تبارک و تعالی است. یا من علا فلا شیء فوقه، یا من دنا فلا شیء دونه، در این علو ذاتی که داره به همه اشیا هم نزدیک هستش. همون اشاره به احاطه قیومیه هست. توحید صدوق رحمه الله صفحه 67. ان الحقیقی من المضافی زید علی الذات بلا خلافی، لکن مبادیها لقیومیه ترجع زی نسبت اشراقیه و وصفه سلبی و سلب سلب جا فی سلب الاحتیاج کلن ادرجا. ان الحقیقیت من صفاته به شعبتیها یه این ذاته، از ذاته مطابقون للحملی و جهت القبول غیر الفعلی. غررون فی ان ایم من النعوت اینون و ایم منها زائدون. ان الحقیقی من المضاف اشارتون الى ان صفت الاضافیت کالقادریت مضافون حقیقیون ولحقیقیت ذات الاضافه کالقدرت مضافون مشهوریون زید علی الذات بلا خلافن. از لو کانت اینم لازم کون و ذات نسبتن اعتباریتن تعالی انزالک علوان کبیرا، لکن مبادی ها ای مباد نعوت الاضافیه لقیومیتن ای الى قیومیتن ترجع، و زی ای القیومیته ای القیومیتو لیست نسبتن عقلیتن بل هی نسبتن اشراقیتن، ای انها اشراق الحق تعالی و مرتبت ظهوره و تسمیته اضافتن اشراقیتن مع انه اصل کل وجودن و اماد و کل ظهور و نورن به اعتبار کونهی برزخ البرازخ واقعا بین مرتبت الخفاء المطلق المعبر عنه بالکنز المخفی فی الحدیث القدسی و بین الوجودات المقیده من المجردات و المادیات منبسطن علیها که اضافت بین شیئین و وصفه سلبی و سلب سلب جاء فإذا قلته و تعالى ليس بجوهر مثلا فالجوهر فيه استقلال و وجود و هما سلام علیکم و هما ليس مسلوبين عنه تعالى بل حق الاستقلال و الوجود انده و فیه ایزن ماهیتون کما یقال الجوهر ماهیتون ازا وجدت کانت لا فی الموضوع ولی وجودهی حدون فا ازا سلبت الجوهر انهو سلبت تلک الماهیت و ذالک الحده و غیرهما من النقائص فی سلب الاحتیاج کلا من الصفات السلبیت ادرجا یعنی سلوبه تعالی ترجع الى سلب واحد هو سلب الاحتیاج کما ان اضافاته ترجع الى اضافت واحدت اشراقیت هی القیومیه و صفاته الحقیقیه ترجع الى صفت واحدت هی الوجوب و الوجوب الى الوجود شدید غیر المتناهی عدتا و مدتا و شدتا و هو عین الذات از الماهیت فیه هی الانیه ان الحقیقیت من صفاته به شعبتیها ای الحقیقیت المحضه و ذات الاضافه هی عین ذاته. ایشان فرمودند که صفات چهار دسته هستش: صفات سلبیه که از آن ره گذر که سلب سلب هست و سلب سلب به اثبات برمیگرده، صفات سلبیه برمیگرده به صفات ثبوتیه، و صفات اضافیه محض هم چون در ذات ریشه دارن و مبدأ دارن، البته صفات اضافیه بیرون از ذات هستند اما مبادیشون و ریشه هاشون در ذات هست و عین ذات هست. دو دسته دیگر باقی میمونه: صفات حقیقیه محضه و صفات حقیقیه ذات الاضافه. در این دو دسته از صفات چهار قول هستش که در چند تا غرر بیان این اقوال میشه. یا بنده زودتر شرفیاب شدم و یا آقایان و سروران دیر تشریف آورده ام. و ثانی اولا عند البصریین. بله، عرض میکنم که پس بنابر این صفات سلبیه که برمیگرده به صفات ثبوتیه و هر حکمی که صفات ثبوتیه دارن صفات سلبیه پیدا میکنن، صفات اضافیه محض هم بیرون از ذات هستند و اما ریشه در ذات دارن، مبدعشون ذات هست، پس باز برمیگرده به ذات. دو دسته صفات حقیقیه محض و صفات حقیقیه ذات الاضافه، اینها درش دو قوله، چون صفات سلبیه که برمیگرده به همین دو دسته و صفات ذات الاضافه صفات اضافیه محضم مبادیش در ذاته، پس بنابراین این دو دسته از صفات داریم. چهار قول درش هست، سه قول باطل هست و قول اولی حق. قول اول اینه که هر دو دسته این صفات که صفات حقیقیه محض باشه و حقیقیه ذات الاضافه عین ذات هستن، البته مصداقن نه مفهومن، همه عین یکدیگر و همه عین ذات از نظر مصداق و از نظر مفهوم. ذاتی مفهوم داره، اینا هم هر کدوم یه مفهومی دارن. که این مفاهیم گوناگون متعدد هم از دید تنگ فکر ما و نظر ما پیدا میشه. عرض میکنم که این قول که قول حق همین هست، عین ذات، عین یکدیگر و همه عین ذات. قول دوم، بله، دو تا برهان قرص، از اون برهان هایی که سد ثغور شده، از اون برهان هایی که مرزش در هم شکسته نمیشه. عرض میکنم که قول دوم عبارت است از این که این صفات حقیقیه محضه و حقیقیه ذات الاضافه عین ذات نیستن، بیرون از ذاتن و از لوازم ذاتن و قدیمن به قدم ذات و موجودن به وجود ذات. این هم قول اشاعره، پیروان ابوالحسن اشعری و دیگران، که صفات ثبوتیه در درون ذات و در حریم ذات راه ندارن، بلکه در بیرون ذات هستن، اما از لوازم لاینفک ذاتن، موجودن به وجود ذات و قدیمن به قدم ذات. و هفت تا صفت ثبوتیه اینا حساب میکنم. اصلا صفات ثبوتیه منحصره در این هفت تا نیست، اینها دیگران گفتن همینطور معروف شده. ولا صفات ثبوتیه هر صفت کمالی برای حق تبارک و تعالی ثابت هست، و صفات کمالیه که منحصره در این هفت تا نیست. حالا یه هفته که گفتن که نتیجه حرف اشاعره این میشه که ذات یک قدیم، هفت تا قدیم هم هفت تا صفت ثبوتیه هم هفت تا قدیم، و قدماء سمانیه، این که میگن قول اشاعره برمیگرده به قدماء سمانیه و اینا قائل به قدماء سمانیه هستن، اینجوره. اینا در واقع هشت تا قدیم قائلن، یه قدیمی که ذات باشه و هفت تا قدیم که صفات ثبوتیه باشه. و این قول باطله به دلایلی که گفته خواهد شد. قول سوم عبارت است از قول کرامیه، که اینها دیگه ماشاءالله خیلی خیلی اوج گرفته حرفشون، البته خیلی حزیز گرفته حرفشون نه اوج. اینها میگن که صفات ثبوتیه عین ذات نیستن، زائد بر ذاتن و حادث هم هستن، قدیم هم نیستن. قدیم یه ذات هستش، بله، اینا زائد بر ذاتن، در حریم ذات که راه ندارن، در بیرون ذاتن و حادث هم هستن. این حرف هم که معلوم است، حرف بچه ها هم نیست، پایین تره. عرض میکنم که قول چهارم قول معتزله هستش، که میگن بله آقا، چه کوته نظری حضرت عالی خیال میفرمایید هر کسی که از در خانه اهل بیت اسمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام دور شد اینجوریست. انا مدینة العلم و علیون بابها. اگر نهج البلاغه علی را خونده بودن، نهج البلاغه علی علیه السلام را بعدها شیخ محمد عبدو گفته، من توی سفری یه کتاب دیدم مطالعه کردم، ما دیدم نهج البلاغه هم هستش. اینجوری خیال نفرما حضرت عالی، انا مدینة العلم و علیون بابها. اینجوری حالا حضرت عالی، حالا وقتی قول اینها بررسی شد، تجزیه و تحلیل شد، دقت میکنیم هر چی بتونیم کمک به اینها و تقریر میکنیم که نظرشون چه هست، اما نمیشه. بیرون از ذات این صفات و حادث هم هستن، درک باید باشه، درک عالی، درک لطیف. اینها معارف لطیف اسلام در قالب تشیع اثنا عشری اوج گرفته، خیلی لطیف است این مطالب. عرض میکنم که قول چهارم قول معتزله، میگن که بله، وقتی ما میگیم خداوند متعال عالمه، اصلا علم یه چیزی نیست که بیرون ذات باشه یا در درون ذات باشه. علم یه مابهزا خارجی نداره هیچی در قلمرو ربوبی، بلکه معنای این که الله و عالمون معناش اینه که این ذات کارایی که میکنه کارهای شخص عالم میکنه، که ذات نائب مناب علمه، کاری که میکنه نائب مناب شخص قادره، اما نه قدرت نیست، نه قدرتی در درون ذاته نه قدرتی در بیرون ذاته، هیچ بر هیچ. این ذات نائب منابه، ولی ذات کاری که میکنه کاری شخص عالمه، کاری شخص جاهل نیست. حالا انسان دقت درش بکنه ببینه چه میخوان اینو بگن. حالا دونه دونه عرض میکنم که اما قول اول که صفات ثبوتیه حقیقیه محضه و صفات ثبوتیه حقیقیه ذات الاضافه، همه اینها همه عین یکدیگر، البته مصداقا نمفهومن. بله حالا ممکنه اونا هم قصدشون این بوده که بله اینا مختلفن مفهومن، بسیار بشه قولشون توجیه بکنی، عرض میکنم. اما چیزی که هست اینا تصریح به این معنا کردن، اینا همه عین ذاتن. حالا این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که مرحوم حاجی از اینجا شروع میکنن، این تقسیمی که عرض کردم از بدایه و نهایه بود که در چند تا غرر این اقوال ذکر میشه، برای که ریشه این اقوال چهارگانه در دستمون باشه اینها رو عرض کرد. حالا مرحوم حاجی میفرمایند که اما صفات اضافیه محض مثل عالمیت و قادریت و امثال اینها که صرف اضافه هستن و اضافه ذات اونهاست، اینها بیرون از ذاتن، زائد بر ذاتن و همم اتفاق دارن بر این که عالمیت و قادریت و رازقیت، نه رازق، عالمیت قادریت رازقیت که نسبت بین علم و معلومه، اضافه بین علم و معلومه، همه هیچ اختلافی هم ندارن، همه میگن زائد بر ذاته، یعنی مغایر با ذاته، یعنی بیرون ذاته، عین ذات نیست، زائد بر ذات یعنی غیر ذات. عرض میکنم که و صفات سلبیه هم سلب در سلب ایجاب برمیگرده به صفات ثبوتیه، و صفات ثبوتیه هم هر دو دسته عین ذاته. این رو میخوان در این صفحه بفرماین، بعدم دو تا برهان اقامه بکنن، از آخر همین صفحه شروع میشه تا نصف صفحه مقابل، دو تا برهان بر این که صفات همه عین یکدیگر و همه عین ذات مصداقه. حالا پس چند تا فراز از سخن اینجا هستش. یکی این که صفات اضافیه محضه در ذات مبدع دارن، ریشه دارن، مبادیشون یا مبدعشون در ذات هست، ریشه شون در ذات هست. یکی فراز دوم، مطلب دوم این که صفات سلبیه سلب سلبن و سلب در سلب ایجابه، نفی در نفی اثباته و برمیگرده به صفات ثبوتیه. این مطلب دوم. مطلب سوم دو تا برهان اقامه میکنن بر این که صفات حقیقیه محض و صفات حقیقیه ذات الاضافه عین ذاتن. حالا مطلب اولی عرض میکنم، یه مطلبی مرحوم حاجی علیه الرحمه فرمودن که البته ما که خود طلبه هستیم اشکالی نمی کنیم به فرماشات ایشون و هرچی فرمودن عرض می کنیم، لکن مثل این که باید یه توضیح بیشتری بفرماین. و اون اینه که می فرماین که صفات اضافیه محضه که زائد بر ذاتن و در بیرون ذاتن، اینها مبدعشون در ذاته، ریششون در ذاته. حالا ببینیم اون ریشه و مبدعی که صفات اضافیه محض برمیگردن به او چی چیه، اون ریشه اینها چی چی هستش. ایشون میفرماین قیومیت هست. قیومیت، بعد معنا میکنن که قیومیت نه قیومیت به معنای نسبت اضافی، چون همونطور که میگیم عالمیت و قادریت نسبت هست اضافه هستش، قیومیت خود این هم اضافه و نسبته. ایشون میفرماین که ریشه صفات اضافیه محض در ذات قیومیته، اما نه قیومیت به معنای اضافه و نسبت، نه به معنای اضافه مقولی که یکی از مقولات تسع عرضی هستش، بلکه به معنای اضافه اشراقیه که از سنخ وجوده، اضافه مقولیه که اضافه عقلیم بهش میگن، از سنخ ماهیاته، ماهیت یا جوهره یا عرضه، عرض یا کمه یا کیفه یا اضافه یا اینه یا متا. اما اضافه اشراقیه از سنخ وجوده و اضافه مقولیه مضاف و مضافون الیه میخواه، اضافه اشراقیه تنها مضافون الیه میخواه، اضافه و مضاف یکیست. عرض میکنم که خب اون اضافه اشراقیه چی چیه؟ دقت بفرمایید، اون اضافه اشراقیه که ایشون میفرماین صفات اضافیه محضه، بر میگرده به اضافه اشراقیه. اضافه اشراقیه معنا میکنن به وجود منبسط امکانی که فیض مقدس و رحمت واسعه بهش میگن. و این چجوری میشه؟ خب وجود منبسط که فیض مقدس باشه بهش بگیم اضافه اشراقیه، بهش بگیم قیومیت حق، که صفات ذات که صفات اضافیه محضه همه بر بگرده به قیومیت. قیومیت هم یعنی اضافه اشراقیه، اضافه اشراقیه هم یعنی وجود منبسط، وجود منبسط هم همون یک وجود امکانی که مخلوق یک خالقه و همه ی ماهیات رو روشن کرده. حالا به خاطر این که وجود ممکنات و وجود منبسط ذاتون ثبت له الاضافه نیست، برای که اگر ذاتون ثبت له الاضافه الی الحق شد، معلوم میشه ذاتش از ناحیه خودشه یا از ناحیه واجب الوجود دیگری است و این ذات مستقل یه ارتباطی هم با حق داره. نه، میگن اضافه هست، اضافه اشراقیه. اضافه هست یعنی چه؟ یعنی وجود منبسط امکانی صرف و ربط، نه مربوطه، نسبت اشراقی وجودی است، نه منسوبه، مرتبط نیست، ارتباطه، اضافه. معنی حرفی هیچ استقلال از خودش نداره، صرف ربطه، ربط. لذا بهش اضافه میگن. چرا اضافه اشراقیه میگن؟ برای این که اضافه اشراقیه با اضافه مقولیه اینها به مشترک لفظی هستن و قرینه معینه میخوان. او میگن اضافه مقولیه از سنخ ماهیاته، این اضافه اشراقیه که اشراق وجود حقه، پرتو وجود حقه، لذا بهش اضافه اشراقیه میگن. اما حالا دقت بفرمایید، ببینید فرمایش ایشون درسته که صفات اضافیه محض برمیگرده به قیومیت حق، قیومیت حق هم عبارت است از اضافه اشراقیه حق، اضافه اشراقیه حق هم عبارت است از وجود منبسط که همین وجود امکانی باشه. خب وجود امکانی که بیرون از ذات حقه. چجوری؟ درست است که تمام این وجودات مقیده برمیگرده به وجود منبسط، چون هر مقیدی برمیگرده به مطلق. وجود منبسط بگیم یه ذل، یک وجود امکانی که مخلوق حق تبارک و تعالی است، که همه ماهیات امکانی را روشن کرده و متحقق کرده. این بسیار خوب، لکن این البته این وجود منبسط، این وجودات مقیده همه بر میگردن به این، رزقشون هم بر میگرده به این، خلقشون هم بر میگرده به این،
برای که وجودات مقیده برمیگرده به همین وجود منبسط، اما خب وجود منبسط که عین ذات حق نیست، مخلوق پروردگاره و بیرون از ذات حق هست. پس چجوری ایشون میفرمایند که برمیگرده به اضافه اشراقیه؟ مگر این که اینجور بگیم که وجودات مقیده برمیگردن به قیومیت، قیومیت به معنای اضافه اشراقیه که وجود منبسط باشه و مخلوقه، و وجود منبسط در ذات ریشه داره و ریشش عبارت هست از همون قیومی که اسم حق تبارک و تعالی است. و قیوم به دو معنا اطلاق میشه، یکی مبالغه است در کسی که قائم به ذات روپای خودش ایستاده، به جای تکیه نداره. قائم یعنی کسی که روپای خودش ایستاده، قیوم مبالغه در این معنا است. اگر یه موجودی خودش مستقل باشه، به هیچ جا وابستگی نداشته باشه، به هیچ جا تکیه نداشته باشه، به هیچ جا احتیاج نداشته باشه، که خودش روپای خودش بیسته، بهش میگن قیوم. یعنی دیگه هیچ اتکایی به غیر نداره، هیچ احتیاجی به غیر نداره. این یه معنا برای قیوم که مبالغه در قائم به ذاته. به این معنا حق تبارک و تعالی قیوم. البته معنای دیگری برای قیوم اینه که بله، هرچی در الله اکبر فرمودید، هرچی در افعل و تفضیل ها فرمودید، اللهم انی اسالک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل، بله در نظر عارف در سیر و سلوک های عرفانی گاهی میبینی جمال میاد و جمال بالاتری، کمال و کمال بالاتری، در حالتی که همه اینها مراتب نداره، در اونجا به حد اکمله. لکن در اینجا میخوایم عرض بکنیم که جوهرم قائم به ذات خودش هست، یعنی مثل عرض نیست که تکیه به یه چیزی داشته باشه، اما حق تبارک و تعالی بالاتر است استقلالش از جوهر. قیوم اطلاق میکنیم. حالا اگر گفتیم قیوم، اگر گفتیم غفار و ذنوب، اشکالی داره؟ عرض میکنم که اما معنای دوم قیوم عبارت هست، قیوم عبارت هست از مبالغه در مقومیت، یعنی مقوم موجوداته، قائم به خودش و مقوم همه موجودات، خودش به خودش موجوده و همه موجودات به او موجودن. یا من کل شیئن قائم به، یکی از اسماء هزارگانه حق تبارک و تعالی در دعای جوشن کبیر هستش، یا من کل شیئن قائم به. او و قیوم یعنی اون کسی که مقدم 100% و مستقل همه موجودات ممکنه هستش، که موجودات ممکنه تنها و تنها 100% به وسیله او وجودشون متحقق هست. حالا قیوم در اینجا که میخوایم بگیم قیوم ریشه تمام صفات اضافی هست، قیوم به معنای دومه، نه قیوم به معنای اول. حالا که قیوم به معنای دوم شد، وقت مروم آجی که می فرماین که تمام صفات اضافیه ریشش قیومیته، قیومیت هم اضافه اشراقیه حق و وجود منبسطه. خب وجود منبسط که مخلوق پروردگاره، در حالتی که اینها در ذات ریشه دارن. بنابراین همونطوری که دیروز عرض کردیم و سیدون الاستاد قدس سر رو در نهایه یا در بدایه که ما یادمون نیست فرمودم، ریشه صفات اضافیه محض در ذات عبارت است از کون و ذات به حیث این که مقدم تمام موجودات باشه، هم از نظر ایجادشون و خلقتشون، هم از نظر ابقاء وجودشون که رزقشون باشه و امثال اینها. پس بنابراین ذات اینطوریست، ذات وجود شدید متأکد هستش، ذات فیاضیت داره، و ذات اصلا ذاتی ذات اینه که مقوم همه موجودات باشه. چطور علم ذاتیشه، قدرت ذاتیشه، مقدمیت للموجودات هم ذاتیشه. یه معذر برمیگرده به وجود منبسط و وجود منبسط هم ریشش در ذات کون و ذات به حیث این که مقوم تمام موجوداته، اینجور باید بگیم و توضیح نفرمودن ایشون. عرض میکنم که بعدن اشاره به یه مطلب عرفانی میکنم. نه ایچگاه من عرض دیروزی بنده معلوم میشه که فراموش شد. طبیعت، آقا طبیعت زمان داره، مکان داره، ولی هر کنون در جای خودش. خداوند مقوم همه موجوداته. موجودی که 1000 سال بعد وجود پیدا میکنه در ظرف خودش حق مقومشه. موجود 1000 سال بعد که توقع حالا بودنش نباید داشت. موجود 1000 سال بعد، هر موجودی در جای خودش از ازل تا ابد تمام موجودات سر جای خودشون هستن. ما که در چیز زمان هستیم مثل فیلم سینما، ما که عمرمون هم البته سینما ندیدیم، اما میگن این فیلم سینما همه چیم تو پیچیده یه هی میاد، هی پیدا میشه دونه دونه، باید که همهش هستش تو اون فیلمو هستش و پیچیده هم هست، همهش هی دونه دونه جلو چشم ما میاد. این زمان مثل فیلم سینما میمونه، هی دونه دونه موجودات فردا که شد پس فردایی مثل که کم کم هی داره برق میگردونتش. اما برای موجودی که فوق زمان هستش و زمان از عوارض یکی از مخلوقات پستشه که زمان باشه، زمان از عوارض و لواحق جسمه و جسمی که از مخلوقات پست پروردگاره، یعنی این زمان احاطه‌ای به حق داره. هر موجود سر جای خودش الان هست، همه و خداوند مقوم همه موجوداته. اینجوری حساب بفرمایید، هر موجودی سر جای خودش. قبل یعنی چه آقا؟ قبل یعنی چه؟ قبل یعنی چه؟ قبل یعنی چه؟ عرض میکنم که حالا که اینجوری شد، بعدن اشاره به یه مطلب عرفانی میفرماین. حالا تطبیق بکنه با اصطلاح اهل عرفان یا نه، که مرحوم آشتیانی هم اشکال به ایشون فرمودن، و اون اینه که این وجود منبسط که فیض مقدس الهی است، این برزخ البرازخه و این واسطه است بین حق تبارک و تعالی و وجودات مقیده امکانی. عرض میکنم این وجود منبسط و برزخه، بین چه؟ بین الله تبارک و تعالی و وجودات مقیده زید و عمرو و شجر و حجر و آسمون و زمین. اما بعد میگن که میفرماین که بله این وجود منبسط برزخ البرازخه، بین موجودات مقیده امکانی دونه دونه و مرتبه خفاء مطلق که در حدیث قدسی کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کی اعرف باشه. اما این مثل این که باز اشتباهی فرمودن، و اون اینه که مرتبه خفاء مطلق یا به مقام احدیت میگن یا به فوق مقام احدیت که مقام غیب الغیوب باشه. برای که اگر احدیت را تعین اول حساب بکنیم، باز فوق مقام احدیت مقام غیب الغیوبه که هیچ تعینی نداره، حتی تعین احدیت هم نداره. و در حالتی که وجود منبسط واسطه است بین مقام واحدیت که اسماء و صفات باشه و وجودات مقیده، نه بین خفاء مطلق. مگر اینکه مقصود مرحوم حاجی از خفاء مطلق مقام واحدیت باشه، و الا مقام واحدیت مثلا وجودات مقیده. از اینجا که چیز کنیم میرسیم به وجود منبسط، یه وجود امکانی همه ماهیات روشن کرده. بعد مقام اسماء و صفات الهی که مقام واحدیت باشه، بعد مقام احدیت که مقام ذات باشه. باز احدیت و ذات اگر تعین شد و تعین اول شد، باز فوق مقام احدیت مقام غیب الغیوبه. و این خفاء مطلق که کنت و کنزن مخفی یا باشه، یا اشاره به مقام احدیته یا اشاره به فوق مقام احدیته مقام غیب الغیوب باشه. معلوم نیست که خفاء مطلق اشاره به مقام واحدیت باشه، و حال اون که وجود منبسط واسطه است بین وجودات مقیده با مقام واحدیت، مگر اینکه مرتبه خفای مطلق را مرتبه واحدیت بگیریم. اگر اونجوری شد درست میشه. علامه طباطبایی قدس سر رو کرارن میفرمودن که یه اشکال ادبی در این حدیث هست، کنست و کنزن مخفی یا اینجور، حالا بندم یادم نیست توضیحش، میفرمودن که کنت و کنزن خفی یا باید باشه از نظر ادبی. پس همون بودن نظر مبارکشون که اصلا ایشون میفرمودن باید کنت و کنزن خفی یا باشه. مرحوم شاه آبادی اعلی الله مقامه در کتاب القرآن و الاطره این حدیث رو خیلی عالی توضیح دادن، فوق العاده، و همچنین در کتاب شذرات المعارفشون که کتاب فارسی کوچیکی هست. خب مطلب دیگر اینه که صفات سلبیه همه سلب سلبن. دیروز آیون میفرمودن که مثلا مرعی بودن چطور برمیگرده به سلب سلب، چجوری مثلا برمیگرده به سلب. حالا ملاحظه فرمایید، اولا که مرعی چی چیه؟ مرعی عبارت است از اشکال و الوان و ازوا، رنگها، نورها، شکلها، اینها مرعی هست. و شکل و همچنین لون و به گفته قدیمی ها نور، امروزی ها نور را عرض نمی دونن، یه ذرات ریزی می دونن، هرچه هستش اینها عرضن. و لا شک در این که عرض احتیاج به موضوع داره. وقتی ما میگیم خداوند مرئی نیستش یعنی چه؟ یعنی مبصر نیست، یعنی از کیفیات محسوسه مبصره نیستش، این میخواییم بگیم. و در خود کیف، در همین مرئی، مرئی وجود داره. ما کمالات وجودی را که نمیتونیم از حق سلب کنیم، وجود مرئی هم مال خداست. انا لله لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اونی که از مرئی برمیگرده به سلب عبارت است از چه؟ مرئی عبارت است از کیف محسوس مبصر، و کیف هر قسم از کیف که باشه احتیاج به موضوع داره. احتیاج عبارت است از سلب غنای از موضوع. وقتی ما میگیم خداوند مرئی نیست، اون احتیاجی که مرئی که کیف محسوس مبصره به موضوع داره، اون احتیاج رو میخواییم سلب بکنیم. احتیاج هم عبارت است از سلب الغنا. پس ما سلب را سلب میکنیم، سلب در سلب ایجاب، برای این که مرئی احتیاج به موضوع داره. یا این که مرئی عبارت است از شکل و لون و ذو، و اینا از سنخ ماهیات هم، و ماهیت ممکن هستش، امکان داره، و امکان عبارت است از دو تا لا ضرورت. وقتی ما میخواییم مرئی بودن را سلب بکنیم، مثل این که امکان مرئیات که دوتا سلب ضرورته، میخواییم سلب بکنیم و سلب در سلب ایجابه. و همچنین مثلا مرئی محدوده. محدود یعنی چه؟ یعنی وجودش پایان داره. این کتاب محدوده، غیر محدود که نیست که اگر این کتاب از اینجاش بگیریم بریم هر چی بالا بریم به جایی نرسه. کتاب اینجا که رسید تمام میشه، یعنی تا اینجا دارایی هستش، از اینجا به بعد نداری هستش، حد نداریه. و مرئی نداری داره، ماهیت محدوده. مرئی مثل شکلی، مثل رنگی، خب ماهیت داره محدوده. وقتی ما میخواییم بگیم خداوند مرئی نیسته، چی میخواییم سلب بکنیم؟ حد مرئی بودن، نداریهاش. سلب نداری داراییه دیه، سلب نداری برمیگرده به دارایی، اینجوری میشه. عرض میکنم که بنابراین تمام صفات سلبیه، همش برمیگرده به سلب احتیاج و سلب نقص، یا به سلب احتیاج و سلب نقص، یا سلب امکان اگر اینجوری بگیم. و تمام این چیزایی که سلب میکنیم از حق تبارک و تعالی، نقایصشون رو سلب میکنیم، حدشون رو سلب میکنیم، نداری هاشون رو سلب میکنیم، سلبشون رو سلب میکنیم، ولی هیچ کمالی که نمیشه از حق تبارک و تعالی سلب کرد. مثلا میشه گفت که وجود این کتاب مال خودش، الان مال پروردگار نیست؟ پس لله ما فی السماوات و ما فی الارض. چی جوری نمیشه؟ این مگر میتونه وجودش مال خودش باشه؟ این صرف و ربط مال حقه. حالا دیگه از رو بخونیم یه مقداری عبارتش. غررون فی ان ایم من النعوت اینون. البته حضرت عالی در دوران تحقیقیتون، در دوران تحقیقی، حالا ملاحظه فرما، این شریطی که گفته میشه سلب کماله، برای این که اصل شریک داشتن سلب کماله. یک کسی متفرد، بنده طلبه اگر توی ده رفتم دلم میخواد که فقط منبری اونجا بنده باشم و لیس الا، هر کسی میخواد متفرد باشه، یگانه، یکتای در کمال، یکتایی در کمال کماله، یا شریک داشتن. کسی که شریک داره یعنی یه قطعه از کمال نداره، یه مرتبه از کمال نداره، یعنی همانند داره، دیگرانم نه، یه جوری باشه که متفرد در کمال، یگانه در کمال، یکیه، میگن خودشه، دومی نداره، این کمال نیست. پس بنابراین دومی داشتن و شریک داشتن و نظیر داشتن نقصه و کمال نیست و سلب نقص میشه. نقص هم امر عدمی. البته دی حالا برمیگرده به ثبوت، به هر کدوم از اینها، و شاید مثلا به همون چیز ذات الاضافه ها بر بگرده، برای که سلب جوهریت میکنیم، سلب ترکیب میکنیم و امثال این. غررون فی ان ایم من النعوت اینون و ایم منها زائدون. حالا که چهار دست صفات بیان شد، در این غرر گفته میشه که کدام یکی از این صفات این ذاته و کدام یکی از این صفات غیر ذاته. زائد بر ذات یعنی غیر بر ذاته. ان الحقیقی من المضاف. در اینجا مرحوم حاجی اشاره به مطلبی میکنن که کرارن فرمودن و اون اینه که مضاف حقیقی نفس الاضافه. و اگر مثلا زیدی، اگر به پدر زید، حالا پدر شده امرم پسره، اگر به زید ابوت گفته میشه، اگر به زید میگن مضاف هستش، اضافه ابوت به امر داره، این زیدی که پدره این مضاف مشهوریه، مضاف حقیقی نفس اضافه ابوت و بنوته. برای که ایشون میخوان بگن الموجود الحقیقی هو الوجود، میخوان بگن متصل حقیقی نفس اتصاله، مضاف حقیقی نفس اضافه. اگر هم کسی بهشون اشکال بکنه که خب مضاف مشتقه، یعنی ذاتون ثبت له الاضافه، خود اضافه که دیگه ذاتون ثبت له الاضافه نیست، ایشون کرارن فرمودن که ذات معتبر در مشتق نیست. پس صفات اضافیه محض مثل عالمیت و قادریت و امثال اینها، اینا مضاف حقیقی هن. صفات حقیقیه ذات الاضافه مضاف مشهوری هن. این را بخوان بفرمایید. ان الحقیقی من المضافی زید علی الذات بلا خلافی. صفات اضافیه حقیقیه، یعنی صفات اضافیه محضه که تار و پودش اضافه هست، صفات اضافیه حقیقیه محضه خالص زائد بر ذات است بدون خلاف. ای حالا مطلب تمامه. بین الهلالین ایشون میفرماین که این مطلبی که ما گفتیم ان الحقیقی من المضافی، چرا شما صفات اضافیه را تعبیر به مضاف حقیقی کردید؟ اشارتون الى ان صفت الاضافیه کل قادریه مضاف حقیقیون ول حقیقیت ذات الاضافه کل قدر مضاف مشهوریون. این حرف ما، این جمله ما اشاره به این است که صفت اضافیه معظم است قادریت و عالی میگد مضاف حقیقی هن. چون المضاف الحقیقی نفس الاضافه، چون صفات اضافیه محض نفس اضافه هستن، و صفات حقیقیه ذات الاضافه مثل قدرت مضاف مشهوریه. قدرت تار و پودش که اضافه نیست، یه چیزیه لازمش هم اضافه به غیره. خب این تمام شد. چرا حالا این صفات اضافیه محض زائد بر ذاتن؟ از لوکان اینن لازم کون و ذات نسبتاً اعتباریتاً. اگر چنون چه صفات اضافیه محض عین ذات باشه، لازمش اینه که ذات نسبت و اضافه اعتباری باشه. تعالی عن ذالک علواً کبیرا، عین ذات نیست. حالا ممکنه کسی بگه که خوب اگر اینو عین ذات نیستن، پس چرا از ذات انتزاع میکنیم؟ ریشه در ذات دارن. لکن مبادی ها ای مباد نعوت الاضافیه لقیومیتن ای الى قیومیتن ترجه. لکن مبادی این صفات اضافیه و ریشه های این نعوت اضافیه به قیومیت برمیگرده. حالا قیومیت باید در ذات باشه، البته به قیومیت برمیگرده. تا گفت به قیومیت برمیگرده، ممکنه کسی اشکال میکنه که خود قیومیت هم اضافه محضه هست، قیومیت هم مثل عالمیت میمونه. ایشون میگن نه، این قیومیت اضافه اشراقیه از سنخ وجوده، نه قیومیت مفهومی. و زی اگل قیومیتو لیست نسبتن عقلیتن. و این قیومیتی که ما میگیم صفات اضافیه بهش برمیگرده، نسبت عقلی ذهنی مفهومی مقولی نیست، اضافه مقولی نیست، نسبتی که در عقل و ذهن فقط پیداش میشه نیست. حالا البته در عقل و ذهن فقط پیداش میشه که ما عرض کردیم، چون خود اضافه ممکنه کسی بگه در خارج هم مثلا موجوده. اجالتاً این قیومیت نسبت عقلیه و اضافه مقولیه نیست که از سنخ ماهیات باشه، بل هیه نسبتون اشراقیتون، بلکه این قیومیتی که ما میگیم نسبت اشراقیست، یعنی اضافه اشراقیه هست. دوباره یعنی چه؟ ای انها اشراق الحق تعالی و مرتبت و ظهوره. یعنی این قیومیت اشراق و پرتو حق است که وجود منبسط باشه، و مرتبه ظهور حق است. این مرتبه ظهور حق یعنی این آیت حق است، مخلوق حق است. نه این مرتبه ظهور حق نباید مثلا ترسید که خب مثلا اون حرفی که عرفا میگن و یه چیزی، نه، این اشراقی، این نسبت اشراقی است. یعنی این قیومیت پرتو حق است و مرتبه ظهور اسماء و صفات حق است. البته در اثر این وجودات امکانی، این وجودات امکانی آیات اسماء و صفات حق هستند و اسماء و صفات حق ظهور و بروز پیدا میکنه به وسیله همین آیاتی که موجودات امکانی باشند. خب همه عالم آیت حق هستش. حالا بعد یه کسی میگه که خب اگر چنونچه قیومیت عرض میکنم وجود منبسطه و پرتو حقه و از سنخ وجوده، پس چرا بهش اضافه گفتن؟ پس چرا بهش اضافه و نسبت میگن؟ حالا میخوام جواب بدم. و تسمیته اضافتن اشراقیتن. چطور اضافه واسطه بین مضاف و مضاف الیه؟ میخوان بگن اضافه که بهش میگن به خاطر این معناست، البته غیر از وجه تسمیه است که ما عرض کردیم. بله، چطور اضافه واسطه بین مضاف و مضاف الیه؟ وجود منبسطم واسطه بین حق و وجودات مقیده هست، از این نظر بهش اضافه گفتن. این وجه تسمیه را میخوان بیان بفرمایند. عرض میکنم باید همطوری فرمایش مرحوم حاجی رو باید همینجوری توجیه کرد، و الا که قیومیت بی این معنا که بگیم صفات اضافیه برمیگرده به قیومیت، یعنی وجود منبسط، خود وجود منبسط هم بیرون از ذاته. اما وجود منبسط ریشه در ذات داره، کون و ذات به حیث این که مقدم همه موجوداته. اینجوری باید. و تسمیته اضافتن اشراقیتن مع انه اصل کل وجودن و اماد کل ظهورن و نورن به اعتبار کونهی برزخ البرازخ. تسمیته مبتدا به اعتبار کونهی خبرشه. و نامگذاری این اشراق حق که وجود منبسط باشه به اضافه اشراقیه، با این که این وجود منبسط اصل هر وجود مقید امکانی است و اماد و پایه ریشه هر ظهور و نوری هستش، مقصود وجود منبسط ها، چون وجود منبسط که یه وجود امکانی هست، خب اصل هر یک از این وجودات مقید هستش و اماد هر ظهور و نوری هستش، به اعتبار بودن این وجود منبسط است برزخ البرازخ. چطور اضافه برزخ بین مضاف و مضاف الیه؟ برزخ البرازخ واقعا بین مرتبه الخفاء المطلق المعبر عنه بالكنز المخفي في الحديث القدسي و بین المادی. خب حضرت عالی به مطالب عالی دیگر توجه داشته. و بین الوجودات المقید من المجردات و المادیات. نه دیگه عرض میکنم که روشن مطلب. هر وقتی که روشن نباشه بنده خودم هم متوجه میشم که روشن نیست. الان روشن مطلب. خوبیش اینه که ما علممون جهلمون جهل بسیط الحمدلله. ولی مرد وقت روشن نباشه بنده خودم هم متوجه میشم که روشن نشده، اما الان روشن شده. به اعتبار کونهی برزخ البرازخ واقعا این وجود منبسط واقع شده بین مرتبه خفاء مطلق که تعبیر میشه ازش به کنز خفی در حدیث قدسی و بین وجودات مقیده که وجودات مقیده عبارت باشه از موجودات مجرده و مادیات، منبسطن علیها و این وجود منبسط هم گسترش پیدا کرده بر تمام وجودات مقیده مجرده و مادیه که اضافتن بین شیئین. چطور اضافه بین شیئین برزخ بین این دوتا شیئه؟ اینم برزخه. اما اینجا همطوری که عرض کردیم دوتا اشکال در فرمانشات مرحوم حاجی بود، نه باز این وجود منبسط هم باید بر بگرده به قیومیتی که این ذات هستش. و وصفه سلبی و سلب سلب جاه. صفات سلبی حق اگر دقت بکنیم وقتی تو صفات میا سلب و سلب هستش، یعنی خود راست بر میگرده به سلب سلب. فاذا قلت هو تعالی لیس بجوهر، مثلا حالا وقتی میخوایم بگیم خداوند متعال جوهر نیست، در جوهر یه چیزی هست که ما نمیتونیم از حق سلب بکنیم. مثلا جوهر استقلال داره، مثل عرض نیست که استقلال نداشته باشه، و جوهر وجود داره. استقلال جوهر خداوند کمال استقلال داره، ما استقلال که نمیتونیم از حق سلب بکنیم، وجود را که ما نمیتونیم از حق سلب بکنیم، ملک حق این وجود جوهر. اونی که ما از حق میخواییم سلب بکنیم عبارت است از حد جوهر که امر عدمی است، ماهیت جوهر که امر عدمی است، امکان جوهر که امر عدمی است. جوهر مندرج در تحت یک مقوله، یعنی یه چیزی برش احاطه داره و حق تبارک و تعالی چیزی بهش احاطه نداره. نقص ها میخواییم ازش سلب کنیم. فاذا قلته و تعالی لیس بجوهرین، وقتی شما میفرمایید که خداوند متعال جوهر نیست، مثلا فالجوهر فیه استقلال و وجود، بعد ایشون میفرمایند و فیه ایزن ماهیتون و فالجوهر فیه استقلال و وجود، در جوهر استقلال و وجوده و هما لیسا مسلوبین عنه تعالی. ما میتونیم بگیم خداوند استقلال نداره یا خداوند وجود نداره؟ وجود که نمیتونیم از حق سلب بکنیم. و هما و این استقلال و وجود نمیتونیم سلب بکنیم از حق. وجود جوهر الانم پیش از آن و بیش از آن که مال خودش باشه مال حق هستش. بل حق الاستقلال والوجود اندهو، استقلال حقیقی و وجود حقیقی مربوط به حقه، در پیشگاه حقه. استقلال در جوهر هست. پس استقلال جوهر را سلب نمی کنیم، وجودش را سلب نمی کنیم. و فیه ایزن ماهیتون، در این جوهر همینطوری که استقلال و وجود هست ماهیت هم هست. کما یقال الجوهر ماهیتون اذا وجدت کانت لافل موضوع ولی وجودی حدون، برای وجود جوهر هم حده، وجود جوهر محدود غیر محدود که نیست. فاذا سلبت الجوهر عنه سلبت تلک الماهیه و ذالک الحد و غیره هما من النقائص. وقتی که سلب میکنی تو جوهریت را از حق، سلب میکنی ماهیت جوهر، حد جوهر و غیر اینها از نقایص جوهر، مثل امکان جوهر، مثل محاط بودن جوهر در تحت جنس عالی مثلا، اینها را ما سلب میکنیم. کمالات که نمیشه سلب. بله درسته، بله میتونیم بگیم این استقلال محدودی که در جوهر سلب کنیم یا وجود محدودی که در جوهر سلب کنیم، اما استقلال که نمیتونیم سلب کنیم. بله بله اینا بله بله همینم مقصوده. فی سلب الاحتیاج کلن من الصفات سلبیت ادرجا، تمام صفات سلبیه را در سلب احتیاج میشه مندرج کرد. در سلب احتیاج هر یکی از صفات سلبیه را درج کن تو، یعنی سلوبه تعالی ترجع الی سلب واحد. این صفات سلبیه حق برمیگرده به یک سلبی، هو سلب الاحتیاج یا سلب الامکان یا سلب النقص، هر چی بفرمایید. کما اما اضافاتهی ترجع الى اضافت واحدت اشراقیت هی القیومیه، چنانچه صفات اضافیه حق هم برمیگرده به یه اضافهی که اضافه اشراقیه باشه و اون اضافه قیومیه است که گفتیم. و صفات هل حقیقیه ترجع الى صفت واحدت هی الوجود، و صفات حقیقیه هم چه حقیقیه محضه چه حقیقیه ذات الاضافه، بر میگردن به یه صفتی که عبارت از وجوب باشه. ول وجوب و علل وجود شدید غیر المتناهی عدتن و مدتن و شدتن، و وجوب ذاتی هم بر میگرده به وجود شدیدی که غیر متناهی هست، هم از نظر عده، هم از نظر مدت، هم از نظر شدت. و اید اول کتاب گفته شده و هو فوق مالایتنها به مالایتنها عدتن و مدتن و شدتن، و هو عین الذات، این وجودم عین ذاته. از الماهیت و فیه هی الانیه، زیرا که ماهیت در حق عین وجوده. این یه سطر رو بخونیم. این الحقیقیت من صفات به شعبتیها ای الحقیقیت المحض و ذات الاضافه هی عین ذاته. صفات حقیقیه حق هر دو شعبش، یعنی حقیقیه محض و حقیقیه ذات الاضافه، عین ذات هستن. از ذاته اول برهان اولی است.